گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
30 سال پس از انقلاب بهمن 57، تعبیرها، تفسیرها، میزگردها و اظهار نظرهای بسیاری درباره تأثیر انقلاب در سیاست، اقتصاد، حقوق زنان، اعتیاد و مسائل دیگر اجتماعی انجام گرفته و میگیرد. در این نوبت از گزارش ویژه به جنبه دیگر تأثیر انقلاب بر ادبیات ایران میپردازیم. به یقین این مبحثی بسیار وسیع است و محتاج نوشته‌ها و گفته‌های بسیار. در این برنامه تنها از 3 گوشه باریک با 3 نویسنده و پژوهشگر به مسائل می‌نگریم: تأثیر انقلاب در ادبیات سیاست زده، تأثیر انقلاب بر نقش زنان در ادبیات و تأثیر انقلاب بر تجلی خشونت در ادبیات. مهمانان این برنامه ما دکتر آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن است که اخیراً کتاب ناگفتنی‌های من از او منتشر شده، شهرنوش پارسیپور، نویسنده سگ و زمستان بلند و توبا و معنای شب و اخیراً آسیه در میان دو دنیا، و دکتر مشالله آجودانی، نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعدد از جمله کتاب مشروطه ایرانی و مقاله‌ای درباره خشونت در ادبیات مشروطه. ابتدا دکتر آذر نفیسی از تأثیر انقلاب در سیاست زدایی یا زدودن سیاست زدگی و ایدولوژی از ادبیات ایران میگوید:
من فکر میکنم که 2 مسئله در کنار هم اتفاق افتاد در سالهای بعد از انقلاب. یکی این که به خاطر اینکه انقلاب همه چیز رو به زیر سوال برد، شیوه فکر کردن، نوع برخورد به زندگی، نوع برخورد به سیاست و در کنار اون نوع برخورد به ادبیات دچار یک بحران شد و بحران همیشه به یک نوعی در هر صورت تحول زاه. از طرف دیگه در خود دنیا اون ایدئولوژی هایی که به نظر خیلی محکم و پابرجا می آمدن و بر گروه های مختلف، مخصوصا بعضی از نویسندگان ما در ایران تأثیر داشتن، مثل مارکسیسم در شوروی در اواخر سالهای 80 و اوائل سالهای 90، ما شکست اونها رو می بینیم و در طول دوران انقلاب تزلزلشون رو. و فکر می کنم این حذف ایدئولوژی در زندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ما باعث شد که نویسندگان ما به طرف ایده های دیگه سوق داده بشن. این از یک طرف بود که خودش یک خلأ ایجاد کرد در زندگی فرهنگی ما، و به نظر من خلأ خیلی بهتر از ایدئولوژیه. یعنی خلأ باعث میشه که ما کوشش کنیم یک نوع جدید فکر و برخورد رو به وجود بیاریم. از طرف دیگه به خاطر حمله‌ای که جمهوری اسلامی به آزادی‌های فردی کرد و به خاطر اینکه در یک مقطع عدم آزادی زنان، عدم آزادی‌های فرهنگی در کنار هم قرار گرفتن و ارتباطشون با سیاست خیلی مشخص‌تر شد و مشخص‌تر شد که بدون آزادی‌های فردی و فرهنگی اصولاً آزادی سیاسی نمیتونه سرانجامی داشته باشه، به خاطر این درک خیلی غریزی از این مسئله باعث شد که بسیاری از نویسندگان ما به مسائل فردی توجه بیشتری بکنن و زنان که مورد حمله قرار گرفته بودن، به جای اینکه این حمله باعث بشه که اونها عقبگرد بکنن، کوششون که در سوی جامعه خودشون رو نشون بدن. و همجد میبینیم که در این دوره تعداد زیادی مینویسن و چیزی که چشمگیره تعداد زیاد نویسندگان
زن در ایران بعد از انقلاب، موضوعی که شهرنوش پارسیپور آن را به دلیل تجربه و دانش شخصی از پدیده‌های مهم بعد از انقلاب می‌شمارد.
من روی ساختار زنانه قضیه میتونم برای شما صحبت کنم. مثلا تا قبل از انقلاب اسلامی در زمان شاهی سلسله آزادی‌هایی رو شاه به زنها داد که چون زنها براشش مبارزه نکرده بودن قدرشون رو نمی‌شناختن. یعنی در اثر انقلاب سفید شاه خب به زنها حق رأی داده شد، زنها توانستن وارد مجلس بشن، سناتور بشن، وزیر بشن، ولی همه اینا رو دست کم میگرفتن و مسخره میکردن. انقلاب اسلامی با حالت قهقرایی که داشت و در آغاز انقلاب سعی کرد زنها رو پس بزنه که موفق نشد، چون زنان در گروه های میلیونی در انقلاب شرکت کرده بودن و با پافشاری برای این که زنها حتما حجاب داشته باشن، یک تکان روانی شدیدی به جامعه زنان ایران داد. و بر اثر این تکانی که این به صدر انقلاب اسلامی به جامعه زنان ایران داد، زنها شروع کردن به دویدن در تمام زمینه‌ها از جمله ادبیات. خیلی جالبه که ما ببینیم قبل از انقلاب یه نویسنده داشتیم مثل خانم سیمین دانشور که رمان نوشته بود، اولیش رو خانم لوبت والا نوشته بود به اسم تا وقتی خروس میخواند، دومی رو خانم سیمین دانشور نوشته بود، سومیش رو من نوشته بودم به عنوان رمان دارم میگم.
بله، سگ و زمستان بلند.
سگ و زمستان بلند. ولی حالا شما ناگهان با موج عظیم نویسندگان زن رو برو هستید که رقمشون بیراق شاید نزدیک 2000 نفره و خیلی هاشون رمان دارن و خیلی هاشون رمان های بسیار خوب دارن و در تمام نمونه ها نوعهای ادبی دارن فعالیت میکنن و من انتظار قدیمی دارم، یعنی با تمام وجودم میدونم شاهکارهای بزرگی در ایران خلق خواهد شد که زنان به وجود آورندش خواهند بود. این از نتایج انقلاب اسلامی است که به صورت یک سیلی به صورت زنها خورد و اونها رو وادار به دویدن و جهش کرد.
اما آیا حضور کمی نویسندگان زن به حضور کیفی آنها نیز انجامیده؟ سوالی که احتمالاً برخی از منقدان مطرح می‌کنند. دکتر آذر نفیسی می‌گوید:
من فکر می‌کنم در مورد ادبیات هم ما در یک دوران گذار هستیم، یعنی اون تغییر و تحولاتی که فکر می‌کنم می‌تونه مثل دوران مشروطه که یک تحول فکری، ذهنی و در آن واحد فرهنگی عظیمی در سطح جامعه رخ داد و بعد حاصل اون هدایت و نیما و تا دوره قبل از انقلاب و تا حدی بعد از انقلاب شاملو، اخوان، فرخزاد، بهبهانی، همه اینها رو می‌بینیم به عنوان حاصلش. فکر می‌کنم که هنوز ما اون کیفیت رو در ادبیات ایران نمی‌بینیم. این یک دوره‌ایه که بیشتر نویسندگان ما در حال کشف و جستجوی یک زبان مناسبی هستند برای بیان تحولاتی که رخ داده. شاید این دوران انقلاب انقدر از نظر اجتماعی سیاسی خودش پر تنش و مدام در حال بحران بوده که این فرصت رو نداده که افکار و تخیل ما شکل خودش رو هنوز پیدا کنه. به همین جهت من هنوز از نظر کیفی اون تحول رو نمی‌بینم، ولی امید دارم براش. فکر می‌کنم وقتی یک ایدئولوژی انعطاف ناپذیر فروپاشی می‌کنه، به دنبال خودش هم بحران شدید رو در بر داره و هم امید به وجود آمدن فرم‌های تازه، و من فکر می‌کنم که این فرم‌ها در انتظار شکل گیری هستند.
دکتر مشالا آجودانی ادبیات ایدئولوژی زده را از دریچه خشونت و خشونت زدگی می‌بیند و میگوید
این تأثیر گوناگون بوده، یعنی جنبه‌های مختلف داشته. نخست اینکه ما با ادبیات خشونت زده، میراث ادبیاتی بود که به ارث رسید به دوران انقلاب، برای اینکه اون ادبیات بیشتر ادبیات ایدئولوژیک بود، به تحت تأثیر جریان‌های به اصطلاح چریکی یک نوع قداست رو درباره خشونت و خشونت‌های انقلابی تبلیغ می‌کرد. بعد از انقلاب طبیعی بود که نهادهای دولتی و حکومتی اینها هم جنگ، خشونت و حتی کشتار مخالفان رو تقدیس بکنند و در بخشی از ادبیاتی که تولید شد و در واقع ادبیات ایدئولوژیک و مذهبی دولتی بود، این خشونت باز تولید و تقدیس می‌شد. اما این نکته اساسی اینجاست، این اماست که گسترش خشونت دولتی و نهادی شدن خشونت در نظام جمهوری اسلامی باعث شد که روشنفکران و مردم به فکر بیفتند که از خشونت پرهیز بکنند. در نتیجه یکی از تأثیرات درخشان همین مسئله در ادبیات و فرهنگ ما این بود که خشونت سیاسی و ایدئولوژیک دیگه تبلیغ نشد، و نه تنها تبلیغ نشد بلکه در بخشی از ادبیات ما با این خشونت به تو آگاهانه مخالفت شد و مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. اما اینجا یک نکته رو خواهش میگم دقت بکنید. وقتی میگم به صورت آگاهانه، یعنی نقد خشونت پدیدار شد در بستر همین انقلاب به جهت اینکه بسیار خشونتگرا بود، بسیار اینکه که خود دولت به ساختارهای حکومت جمهوری اسلامی خشونتگرا بود، نقدی پدیدار میشه و اندیشه انتقادی نسبت به خشونت وارد بخشی از ادبیات و ساختار ادبیات ما میشه. اما باز یه مشکل بزرگتری رو باش سر کار داریم. خشونت همچنان ادامه داره در جمهوری اسلامی و نه تنها ادامه داره بلکه در ساختارهای فرهنگی ما هم حضور داره، و و در نتیجه ما بازتاب این نوع خشونت ها رو هم در داستان نویسی معاصر میبینیم. مثلا من مجموعه داستانی رو تحت عنوان شهر سنگی از زهرا پورقربان خوندم که داستان باغ در پاییز، داستان بیمارستان و خانه سالمندانیه که چگونه با این بیماران و سالمندان با خشونت رفتار میشه و به اصطلاح زندگی پر از خشونت اینها رو داره به تصویر میکشه. خب تصویر کردن اینها هم را با نوعی نقد این مسائل هم در داستان نویسی ما حضور داره و داستانهای دیگری رو هم در همین سالها میشه مثال زد که در مورد جنگ بوده، فضای جنگ و خشونتهایی که در فضای جنگ ایجاد میشد، همه اینها مورد نقد و نگاه به اصطلاح انتقادی قرار میگیره.
دکتر آجودانی همچنین به خشونت از جنبه بسیار ظریف و قابل تأمل در نوشتار پس از انقلاب در ایران هشدار می‌دهد: خشونت در نثر و نگارش فارسی.
اما از اینها که کنارتر بریم، وقتی به فرهنگ می‌رسیم مسئله عمیق‌تریه و اون مسئله عمیق‌تر فاجعه آمیزه. یعنی این خشونت ساختاری که در نظام جمهوری اسلامی حضور بنیادی و تاریخی پیدا کرده و توجیه ایدئولوژیک و مذهبی شده، نسبت به زبان فارسی، نسبت به ساختار و نهادهای زبان فارسی هم اعمال شده و اعمال میشه و متاسفانه در ادبیات معاصر، چه در زمینه شعر و چه در زمینه داستان و چه در زمینه نثر نویسی که در واقع نثر انتقادی، مثلا وقتی نقد می نویسن، حوزه ارتباط مفاهیمه. یعنی زبان وسیله‌ای هست برای ایجاد ارتباط تا مفاهیم و به اصطلاح اندیشه‌های مختلف رو رد و بدل بکنه. حتی در حوزه معمولی زبان ما این تجاوز به ساختار زبان فارسی می‌بینیم، تجاوز ساختاری و پرخشونت به زبان. و حتی متاسفانه در بحث‌هایی هم که تو ایران حتی انجام می‌گیره، بحث مثلا بحث‌های نظری و تئوری که پست مدرنیستی رو وارد می‌کنن تحت عنوان مثلا زبان پریشی، در ایران راه‌هایی رو می‌خوام پیدا بکنن که مثلا ساختارهای زبان دور بشن تا خلاقیت هنری رو نشون بدن. اما متاسفانه در پس پشت این تظاهرات به اصطلاح تئوریک و هنری، حتی که به بخش روشنفکری ایران مربوط میشه، باز ما یک برخورد تجاوزکارانه و خشونت آمیز رو نسبت به زبان فارسی می‌بینیم. به این برخورد خشونت آمیز نسبت به زبان فارسی در واقع راه به اصطلاح بنیادهای تفهیم و تفاهم در جامعه ما به طور جدی دچار مشکل و مشکلات اساسی است.